بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن میگه انبیا کارشون چیه؟ یه جا میفهمه چی؟ تعلیم کتاب، پیام خدا رو درست بفهمی و به بشر درست منتقل کن. دیگه چی؟ تزکیه نفوس، یزکیهم، تربیت اخلاقی. اول خودمون آدم بشیم، چون ما خودمون که آدم نباشیم میشون بغیر نمیتونیم آدم کنیم. خودمون آدم باشیم به لحاظ اخلاقی و بتونیم بقیه رو طلبه، بتونه بقیه رو در تزکیه نفس یعنی انسان شدن بقیه کمک کنه. دیگه چیه؟ حکمت. حکمت یعنی قدرت فهم درست، یعنی قدرت عقلی و درک بشر رو بالا ببری. خب خودت باید، خود ما باید شعور داشته باشیم، یه شعور دینی. دیگه چیه؟ قیام به قسط، قرآن می‌فرماد، یعنی اقامه عدالت اجتماعی به دست خود مردم. بله، یعنی انقلاب، یعنی اصلاحات اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم، مبارزه با گناه و فحشا، مبارزه با جهل و فساد، مبارزه با بردگی. اینه دیگه، این وظیفه کار انبیا بوده، وظیفه طلبه هم همینه. مجاهد رزمنده راه خدا هم وظیفه‌ش همینه، همه تو همین مسیره. منتها در حد توان. خداوند در قرآن هم می‌فرماد که ما با کسی نگفتیم که همه بشر مؤمن میشن، هیچ مشرکی قرار نمونه و همچی قراری نیست اصلا. دنیا داره تکلیفه، داره تزاحمه، پر از موانعه. ما اصلا دنیا ساخته شده که انسانها آگاهانه و آزادانه تصمیم بگیرن، همی، هیچ هدف دیگه ای نیست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، خودشون باید تصمیم بگیرن. ولی وظیفه شما چیه پس؟ آگاهی دادن، یک. دو، آزادی، تأمین آزادیشون، یعنی زنجیرهای ظلم رو بشکنی که ملتها، بشر بتونه خودش آزادانه بشنوه و تصمیم بگیره. شما وظیفت چیه؟ امر به معروف نهی از منکر، دفاع از ارزشها، مبارزه با ضد ارزشها. اما وظیفه ما مگه این بوده که مردم همه بشریت باید مؤمن و چی اینا بشه؟ مگم چی؟ هم چیزی امکان نداره. زمان ولی عصر هم همچی اتفاق نمیفته. بدون این کسی فکر نکنه زمان امام زمان بعدش کل بشر همه با تقوا، پاک، مؤمن، اینجوری نیست. همه معصوم، این خبرا نیست. انسان انسانه، انسان تا انسانه، یعنی اصلا انسان یعنی موجودی که میتواند گناه کنه، خشونت، فساد و میتونه نکنه. انسانیت همینه دیگه. انسان که فرشته نمیشه، قرار نیست اصلا بشه. اصلا او درخت ممنوعی که آدم حوا بهش نزدیک شدن توی بهشت، قرآن میفرماد او درخت چی بود که شیطان وعده داد اگه این کارو بکنی چی میشی؟ گفت تکونا ملکین، فرشته میشید، اگه میخواید فرشته بشید از این بخور. اینا به هوس فرشته شدن و جاودانگی رفتن سراغ، نه دنبال هوس دنیوی و اینا. خدا گفت تو که از فرشته بالاتر بودی که فرشته ها پیش تو سجده کردن، باز آرزوی فرشته شدن؟ هبوط به زمین باید بیای، زمین یعنی دار مشکلات. اهبطوا، بعد میفهمد بعضکم لبعض عدو، هبوط کنید به زمین. تو زمین دیگه دشمنی هست، رقابت هست، محدودیت هست، گرفتاری هست. ببینید قرآن کریم یک تفاوتی بین فرار و عقب نشینی تاکتیکی سری خود قرآن تعریف کرده دیگه. حضرت امیر علیه السلام بعد از عملیات جنگ صفین که یک پیروزی قطعی تبدیل شد به تساوی و سازش و عملا شکست به خاطر حماقت یک عده از مجاهدین، کسایی که آماده بودن برای شهید شدن، بعضیاشون هم شهید شدن قبلا. اینا از ترس نبود، خوارج میدونین از ترس نگفتن سازش. یه مرتبه شک کردن که آقا اونا قرآن بردن بالا، اونا دارن از قرآن میگن، مگه میشه دو طرف اسلام دو طرف قرآن؟ حضرت امیر میگه بابا فرق بازی رو با واقع نمیفهمی؟ فرق فریب رو با حقیقت نمیفهمی؟ مثل صدام که وقتی داشت که کارش تموم شده بود یه مرتبه مذهبی شد، تو پرچم عراق خودش نوشت الله اکبر. حتی اون موقع 20 سال عالم دین و مؤمنین و متدینین رو کشتار میکرد، ایرانی و عراقی رو، و ضد دین حرم سید الشهدا رو مردم رو اونجا به رگبار بسته. او آخر کاری ها دید دیگه چیز میشه، یه مرتبه مسلمون شد، الله اکبر نوشت رو پرچم عراق. خب حضرت امیر گفت است که شعور ندارین برای نبرد با دشمن. شوق لازمه ولی کافی نیست، شعور لازمه. شوق بدون شعور میشه نتیجهش حکمیت. و صفین. حضرت امیر فرمود من شما وسط درگیری گفتم نبرد و ادامه بدید، ما یک قدم دیگه به پیروزی مونده که سرنوشت کل اسلام و مسلمین. میدین اگه معاویه اونجا شکست میخورد کل جهان اسلام در اختیار امیرالمؤمنین قرار میگرفت. اصلا میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ تمدن دیگری بود، جهان اسلام دیگری بود و اونجا جهان اسلام چون ابرقدرت جهان بود دنیا دنیای دیگه بود. اصلا دنیا هم الان شاید کلشون مسلمان بودن، مسلمان درست حسابی، با یک نادانی یک عده آدمایی که حاضرن فداکاری بکنن ولی شعور ندارن و اقتدا به علی رو بلد نیستن. اونجا از تعمیر فرمودی گفتم اون راهی که داریم میریم منحرف نشید، گفتم تو این نبرد هی این ورور نگاه نکنه ببینید جنگ روانی دشمن چی میگن، دروغ چی میگن، بهانه هاشون چیه. دندون هاتون رو هم فشار بدید، محکم و با اراده باشید، به هر صدایی هی توجه نکنید این ور اون ور که معاویه چی گفت، امرؤاس چی گفت، آی اونا الان چی گفتن، اینا چی گفتن، هی این ور اون ور. اگر سوالی دارید قبل از عملیات قبل از جهاد سوالتو مطرح کن، جوابتو بگیر. وقتی مسئله برات روشن شد دیگه وسط نبرد با دشمن هی گوشت به جنگ روانی دشمن و شایعه و حرف و اینا که نباید باشه، که به من گوش نمی کنید، هی به اونا دارید گوش میکنید، هرچی من میگم عمل نمی کنید، نگاه میکنید اونا چی میگن، جفسازی چی میکنن، نقمه هایی میدن که اگر پاسخ مثبت بدید که خودتونم با اونا میرید به منجلاب تاریخ، ولی اگر رهاش میکردید و محل نگذارید این حرف اینقدر باطل و مفته که خودش خرابه، خودش خراب میشه، این حرف خودش بی منطقه و خودش رو خراب میکنه، ولی متاسفانه نکردید، به حرف همه گوش دادید، به حرف من گوش نمیکردید، اینجوری من رهبرتون بودم، اینجوری با من بیعت کردید و بالاخره وضع چنان شد که کار رسید به این وضعیت. بنابراین بله، عقب نشینی تو مبارزه، چه تو جنگ فیزیکی، چه تو مبارزه فرهنگی و سیاسی و رسانه‌ای و تبلیغاتی، بله ممکنه در یک مسئله شما همه حق رو نتونی بگی، همه حقوقتون نتونی بگیری، بله ممکنه مجبور بشی یک توقفی، حتی یک عقب نشینی موقت تاکتیکی، یک مدارایی، تقیه‌ای، اینا ممکنه بشه، ولی اینا هدفش فریب دشمن و تقویت خودت برای یک نبرد موفق‌تر و یک حمله بزرگتر، نه که کلا ول کنی و بری. دو جور عقب نشینی داریم، یه عقب نشینی که پشت میکنی به دشمن، میزنی به چاک دیگه، فرار میکنی از ترس یا طمع. قرآن میگه اگر در نبرد با دشمنان اسلام به دشمن پشت کنید جهنمی هستید. صریح میگه با این که مسلمونی، رزمندهی، آمدی جبهه، دیگه جزو بهترین مؤمنین بودی، ولی بترسی و فرار کنی، دشمن حمله میکنه، شما بگی آقا نگین مرگ بر آمریکا، نگین مرگ بر اسرائیل، تسلیم بشیم، هرچی میگن جهنمی، خائنی. اما یه عقب نشین قرآن هم اجازه میده که اون عقب نشینی نیست، در واقع اون تغییر تاکتیکه. میفرماد که فرمانده ببین چی میگه، ببین گاهی توی معرکه اختلال پیش میاد، هرج و مرجی پیش میاد، اونجا دیگه نباید وسط درگیری شروع کنی سوالاتی که تو شرایط عادی باید بپرسی، بیای در ملأ عام تو شرایط غیر عادی مطرح بکنی. مثل قضیه بعضی از زمان جنگ میامدن به امام، خب امام گفت آقا این حمله کرده، این استدلال، این به دلائل ما برای جنگ، برای مقاومت، تا میتونیم هم ادامه میدیم و اینها. یه ادم همینطوری وسط درگیری و جنگ و تحریم و محاصره با علنی تو رسانه ها به امام آقا برای چی فلان، خب دشمن که داره میگه سوال کنین فلان، کجا میگه سوال، آمده بالای ما نشسته، بالای گردنت، خونت خراب کرده، سوزونده، کشته، به ناموس مردم تجاوز کرده، اینجا بالای کلت نشسته، میگه همینجا تو همین شهر بیا سوال کنین. این چه جور سوالیه؟ باید بری عقب سر مرز، بعدم معلوم بشه این غلطا چی بود کردی؟ کی جنگو شروع کرد؟ برای چی؟ یک تضمینی بدین تا صلح. کدوم صلح؟ آقا بعد خرمشهر چرا صلح نکردین؟ اصلا بعد خرمشهر اتفاقی نیفتاده بود. دشمن تو خاک ما بود. هیچ کس هم نپذیرفته بود که این تجاوز کرده. می‌خواستن همینطوری بمونه، استخون لایزخ، مثل الان فلسطین و اسرائیل به اصطلاح الان از 1948 تا الان بله هنوز مشغول مذاکره. اگر اون کارا نبود صدام و بچه صدام و نوش هنوز اینجا بودن. با مذاکره دشمن نمیره عقب. کسی که احساس قوی باید بفهمه قوی وایستادی تو بره عقب. اینا تو خونت آمدن میگن الله بیا مذاکره کنه. تو خونه من میخوای مذاکره کنی؟ صلح آتش بس؟ برو بیرون از خونم ببینی بعد حرف بزنیم چی میگی. یک شرایطی وسط درگیری یه مرتبه شروع کنی رو به امام بگه که آقا برای چی داریم جنگیم فلان، یعنی فقط تضعیف نیروهای رزمنده، تقویت جنگ روانی دشمن، این ضربه دیگه. آقا خصوصی به تو گفتیم، خودت هم میدونید چیه، حالا وسط درگیری تو تحریم تو محاصره شروع کردی، برای ما از یه خب که دیگه خیانت دیگه ای. این هم کاری که زمان امیرالمومنین شد، وسط جبهه شروع کردن یه در رزمنده، آقا اونا قرآن میخونن، قرآن بالا بردن، بلی چی داریم بجنگیم؟ باز حضرت امیر توضیح میده، سوال میکنم، فایده نداره دیگه. خب اینجور وقتا میفهمد آقا اگه سوالی دارید جوابتو میدیم. وسط درگیری و نبرد تو اگر صادقی، خب اطلاعاتی که فرماندهت داره تو قرارگاه تو نداری. بنده ممکنه به ایمان یک رزمنده پشت خاکریز جلو خودمو دارم میبینم، بله یک صحنه رو دارم میبینم، خب او کس که تو قرارگاهه داره رهبری میکنه، فرماندهی میکنه، او از 100 جا داره گزارش میرسه بهش، یکیش تویی، از همه خاکریزا خبر داره، چقدر نیرو داریم، چقدر مهمات داریم، کجا ضعیفیم، کجا قویم. بعد تو اینجوری میگی آقا دو تا تانس اینجوری برای چی نمیان نار بزنین؟ بابا تو الان 5-4 جبهه دیگه است، از تو وضعش خطرناکتره، ما نیرو داریم اول اونجا رو بزنیم، اینجا مهم نی. نه شما خیانت کردین. این که نمیشه که اینجوری که. مگر به او رهبری فرماندهی شک داری که این فرماندهی صالحی نیست، یا عقل نداره، یا دین نداره؟ بله او هست دیگه که اصلا نباید بیعت کنی باش. اما اگر پذیرفتی، خب وقتی میگه آقا الان این کارو میکنیم، بله حالا این کارو بکن. برای چی آقا؟ خب حالا اون مقدارش که بتونم توضیح بدم به توضیح میدم. یک چیزی هست که نمیتونم توضیح بدم، اگه به تو بگم دشمن میفهمه، برای که مهمات نداریم اونجا، هیچی نیرو نداریم. اگه الان من به تو بگم، به دشمن بگم، خود دشمن میفهمه اونجا خالی میزنه، نمیتونم بگم. فقط میتونم بگم آقا اینجا عقب نشینی کن، یکم بیا عقب. اما هدف از این عقب نشینی فرار و شکست و تسلیم نیست، اینجا یکم بیا عقب تا بتونیم تقویت کنیم، دوباره از اون قسمت بزنیم بریم جلو. سریع میفرماد که از تعمیر میگه من از اون بالا دارم درست ارزیابی میکنم، از اون پایین شروع میکنید هر کار دلتون میخواد میکنین. بعد من فرمانده ام شما، از تعمیر میگه من رهبری ام که نیروهایی که تحت امرشن همش بهش دستور میدن. لا رأی لمن لا یطاع، آخه کسی که اطاعت نمیشه هر کی باشه، رأی و نظر من چه فایده داره؟ من هرچی میگم هر کسی باز هر کار خودش دلش میخواد بکنه. آقا میدون از تعمیر آدم گریهش میگیره، یه جا میفرمان حاضرم 10 تا از شما رو بدم یکی از نیروهای معاویه رو بگیرم، برای که اونا هرچی فرماندهشون میگه 100% عمل میکنن، با این که فرماندهشون فاسده. شما هرچی من میگم شروع میکنید به جر و بحث، آخرم هر کس هر کاری دلتون میخواد میکنه. 10 تا تون رو میخوام بدم یکی از اونا بیانیم. زمان جنگ ما هم بعضی هم میگفتن کاش که صدام، یک کسی مثل صدام ای برداشتیم، نه پلیدی و جنایتکاریش، قاطعیتش رو که کار میخواد بکنه میکنه به هر قیمتی، حالا نه به هر قیمت ولی یک کسی باشه اینجوری قوی. خب حالا منه محکم بره جلو. این آیه قرآن رو دوستان دقت کن، این تو جنگ هم هست، توی جنگ فرهنگی و سیاسی و نبرد تبلیغاتی هم همینه، که اگر یه جایی دشمن حمله میکنه بعضی از احکام و ارزش‌های اسلامی رو هدف میگیره، داره محکم میکوبه. اینجا باید قدرت تفکیک و تشخیص جبهه ها و اهم و مهم داشته باشی، کدوم جبهه مهمتره، کدوم خطرناکتره و چجوری باید عمل بکنی، در کدام مسئله الان اولویت نیست که واکنش جدی نشون بدی، حتی یک کمی بله انعطاف نشون بدی، عیبی نداره. عربشینی تاکتیکیه، برای که اون سنگر اصلی رو نگه داری. کدوم مسئله الان اصلیه، کدوم مسئله فرعیه، کدوم فرعی تره، کدوم اصلی تره. اونجا هم همینطوره. در مورد رزم چی میگه قرآن کریم؟ میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای آنان که ایمان آوردند، آمنو، ای آنان که ایمان آوردند. این هم میگن ای آنان که ایمان آوردید، این ترجمه درست نیست. یا ایها الذین آمنو، ای آنان که ایمان آوردند، که خود ای که به این شکل گفته میشه یه معنای لطیف دیگه ای توشه. ضمن این که حواستون باشه ایمان آوردن یک فعله، یک تصمیمه. بعضی ها فکر میکنن الذین آمنو یعنی هر کس که مؤمن و مسلمونه شناسنامهش این الذین آمنوه، الذين كفروا هم همه اینا که تو شناسنامه هاشون مسلمانی نیست این کافر حساب نه کفروا یک فعله آمنو یک فعله الذين آمنو یعنی کسانی که ایمان را انتخاب کردن نه اینکه مادرزاد جز مؤمنین همینجوری الکی شناسنامه ای الذين آمنو یعنی کسانی که ایمان ورزیدند ایمان ورزیدن ایمان آوردن یه عمل ارادیه اختیاریه جبری نیست شما میتونی یک حقیقتی رو بهش علم پیدا کنی ولی ایمان نیاری اینجوری نیست که هرچی که میدونی باورم کردی و در برابرش تسلیم شدی لذا میگن هم علم لازمه هم کنارش میگن تهذیب و ایمان و باور درسته فرقش اینه که الان ما یک عالمه کارهای غلط میکنیم که علم داریم غلطه براش میتونیم 10 ساعت هم سخنرانی کنیم استدلال کنیم ولی همون کار خودمون میکنیم یعنی علم داری ولی ایمان نداری درسته الذين آمنوا یعنی کسایی که یک قدم اومدید جلوتر فهمیدید دین چیه کفر چیه حق و باطل رو فهمیدید انتخابتون هم کردید الذين كفروا یعنی کسانی که کفر را انتخاب کردن نه که هر کسی که تو خانواده کافر به دنیا آمده ولو انتخابی نکرده و بیشتر مستضعف فکریه خب اینم چون اینا رو بد ترجمه میکنن اولا یا ایها الذين آمنوا رو میگن کسانی که ایمان آوردید و بعد فکر میکنن یعنی هر کسی که یعنی همه مسلمان ها همه مثلا یعنی همه اینا مصداقشه نه این دوتا نکتر توجه داشته یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفرو وقتی ملاقات رو کردید و رو در رو شدید با آنان که کفر را برگزیدند یعنی اونا که جلوی حق ایستادن میخوان با حق مبارزه کنن دشمنن همه کافران دشمن نیستن کافران بسیاریشون جاهلن جاحد نیستن یعنی عناد ندارن نادان مستضعف به امام صادق علیه السلام میگو آقا ایمان اینقدر دقیقه پس اکثر بشریت همه کافرن که امام صادق علیه السلام فرمودن نه اکثر بشریت جاهلن مستضعفن حتی خود مسلموناش مستضعف فکری هن اصلا یعنی به مقام انتخاب اصلا نرسیدن آیت طباطبایی در المیزان میگه که انسان تا قبل از آگاهی نه مؤمنه نه کافره نه منافقه بعد از آگاهی است که ابلاغ شو بهش بفهمه چیه مسئله بعد یا مؤمن میشه یا کافر یا منافق تا قبلش انسانی که نادانه جاهله به خصوص قاصره نه مقصر ها این نه مؤمن نه کافر نه منافق چی نیست اصلا چیزی نیست با دعوای همه جور را بعدش که تصمیم میگیری خب میفرماد دو صف بندیده الذين آمنوا والذين كفروا این یک نکته این دو قطبی آقا دو قطبی نکنن هی اختلاف نه دو قطبی دو جوری یا دو قطبی باطله که بی خود مردم رو به جون هم بندازی سر هیچ بله سر دنیا این خیانته ایجاد اختلاف تنازع بین مردم دو دستگی دو قطبی این بده بی خود مردم به جون هم انداختن و درگیریایی که اصلا مفید نیست لازم نیست بلکه مضره این دو قطبی بده اما دو قطبی که آقا کلا دو قطبی نباشه اگه کلا دو قطبی نباشه اصلا انبیا برای چی اومدن اصلا حق و باطل یعنی دو قطبی عدل و ظلم یعنی دو قطبی خیر و شر یعنی دو قطبی بهشت و جهنم یعنی دو قطبی مؤمن و کافر یعنی دو قطبی اگر دو قطب کل دو قطبی ها ممنوع بود که پس اصلا جهاد چیه امر به معروف چیه نهی از منکر چیه معروف و منکر یعنی دو قطبی پس دو قطبی آقا دو قطبی کنیم جامعه رو یا نکنیم کدوم بر چه اساسی دو قطبی بر اساس منافع و خرافات و شرک و برای دنیا حرام جنگ برای دنیا حرام اما دو قطبی بر اساس دفاع از حق دفاع از مظلوم در برابر ظلم در برابر شرک اساس وقتی میگی صلاح و فساد یعنی دو قطبی دیگه مصلح و مفسد یعنی چی بگو کل قرآن و انبیا برای دو قطبی آمده دو قطبی رو توضیح بده از حابیل و قابیل شروع شده دو قطبی از همون اول شروع شده تا آخرم هست ما باید جایگاه و موضوع رو درست انتخاب بکنیم بعد می فرماید کسانی که ایمان آوردن وقتی رو در رو شدید با کسانی که کافر اینم لقاء دیدار ملاقات خصمانه یعنی درگیریه کسانی که ایمان را انتخاب کردن و اونایی که کفر را انتخاب کردن قهری است. اینایی که میگن آقا اسلام با سیاست، دین و با سیاست قاطی نکن، ما سیاسی نیستیم، ما به سیاست کار نداریم. سیاست چیه؟ اگه سیاست یعنی جنگ قدرت برای دنیا، حرام اصلا واردش بشی. اون سیاست پدرسوختگیه، سیاست حرامزادگیه، دنیا پرستیه، اون سیاست عین کفر و فسق و لجنه. اما سیاست معنیش اینه که جلوی ظالم و جلوی مفسدین بایستی برای اقامه قسط، برای امر به معروف و نهی از منکر. این خود شروع مبارزه دی. نهی از منکر یعنی اعتراض، یعنی مبارزه، یعنی سکوت نکن. پس درگیری این دو جبهه رو قرآن میگه این قطعا صورت میگیره و باید صورت بگیره. ما سیاسی نیستیم، ما با شاه و آمریکا و صدام و اسرائیل و فساد و اینا کار نداریم. ما میخوایم جداگانه فقه بخونیم و نماز بخونیم و اینا. خب تو به یک جزی از اسلام عمل کردی، به اجزاء بزرگی از اسلام عمل نکردی. تو مسلمانتری از انبیا و اهل بیت، معلوم میشه خیلی. معلوم میشه اونا منحرف بودن که یکیشونم مرگ سالم، مرگ طبیعی نداره. پس اونا منحرفن. اینم یک نکته. خب میفرماید وقتی با دشمن روبرو میشید، زحفن، زحفن شما با دشمن روبرو میشید، دشمن تهاجم کرده. باز در واقع جنگی تو عالم نیست الا ای که تجاوز و تهاجم از طرف کفره. انبیا آمدن شمشیر بر نداشتن که. اول انبیا آمدن حرف زدن، آمدن حرف زدن، دعوت به حکمت و موعظه و قسط کردن. بعد او مستکبرین، مستبدین، اوناش خشونت شروع میکنن، شمشیر میکشن، میزنن، میکشن. به او میگن ساکت شو، خفه شو. به اینا میگن به حرفش نکن، هر کی بره به ایور میزنیم. اونا خشونت شروع میکنن. میفهمد حالا که اینجوری شد چی؟ فلا تولوهم الادبار. پس دیگه هرگز، حالا که نبرد شروع کردن، هرگز پشت نکنید به دشمن. یک قدم عقب نرید، نترسید، شک نکنید، به دشمن اعتماد نکنید، به وعده‌هاش به هیچ وجه ذلت نباید نشون بدید. بعد میفهمد و من یولهم یوم اذن. اگر در اون روز که روز نبرد است، یوم اذن، اگر در اون روز هر کس، هر کدومتون، هر کی میخواین باشید، اگر پشت کنید به دشمن، تسلیم بشید، عقب نشینی کن، فرار کنید، کوتاه بیایید، بگید آقا ما غلط کردیم، شما درست میگید، پرچم اسلام رو پایین بیارید، پرچم عزت رو تبدیل کنید به ذلت. حالا یه استثناء میکنه که میگم، بعد میفرماد فقط با بغضب من الله. مستقیم با کله دارید میرید به سمت خشم خداوند. هر کس در برابر دشمن فرار کنه. الان هر کس از برابر آمریکا و اسرائیل و اینا فرار بکنه، مستقیم داره میره به سمت خشم خدا. اون روز ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب بودن، امروز اینا هم. بعد هم میفرماد و مأواه جهنم. مؤمنی، ایمان رو انتخاب کردی، جبهه هم آمدی، رزمنده‌ای، ولی کافی فرار کنی، جات جهنمه، شما جهنمی هستی. اون بخش از رزمندگان اسلام و مجاهدین و انقلابیونی که جهنمی میشن، اونایی که شروع نکردن که اونا هیچی هستن، اینا که اومدن تازه اگه فرار کنه. بعد میفهمد در ضمن فکر نکن شوخیه و بئس المسیر. بد جایی ها، بئس المسیر، بد جاییه، جای بدیه. جهنم فکر نکن یه چیزی که حالا جهنم میریم بعدش حالا باز یه کاری میکنیم، یه کاری نمیتونی بکنی. یعنی قضیه خدای متعال میفهمد خط قرمز قطعی فرار، فرار از برابر دشمن، تسلیم کفر و استکبار شدن، جهنمی شدنه. حالا بگو ما سیاسی نیستیم، ما کار نداریم به این مسائل، خدا به تو کار داره بعدا. بعد یک استثناء، دو تا استثناء میفهمد. من یولهم یوم اذن دوباره، هر کسی که پشت کنه، بله پشتشو بکنه به دشمن، عقب نشینی کنه، فرار کنه، شکست رو بپذیره، ذلت رو بپذیره، جهنمیست. الا که یک متحرفن لقتال، مگر کسانی که یک تغییر تاکتیکی میدن، یه عقب نشینی میکنه موقت محدود برای آمادش برای نبرد بزرگتر. یعنی اینجا آتش دشمن زیاده، ما نیرو کم داریم، اگه وایستیم تلفات میدیم، یک کم میایم عقب تا دشمن از اون جناح دوباره بهش حمله کنه. اگر عقب نشینی تاکتیکیه، اشکال نداره. پس اینم عقلانیت در مبارزه. این آیه میفرماد اینجوری نیست که کلتو بنزین پایین بگی آقا اسلام و کفر ما میریم دیگه برو جلو. نه، یه وقتی هم لازمه بله متحیز
یعنی یک متحرف لقتال و متحیز الى فئته، یا میخوای بری به یک گروه دیگه از رزمنده ها ملحق شین که قوی بشید دوباره حمله کنید. این دو تا استثناء رو فقط میپذیره، یکی نیروی انسانیتون میخواد دوباره تقویت شه، یکی هم شما برای تاکتیک دارید تغییر موقعیت میدید. اینم معنیش اینه که محاسبه نیروی انسانی لازمه، همینجوری که ما مؤمنیم دیگه میریم، نه، لازمه یه جایی بیاید به هم ملحق شید، سازماندهی درست بکنید. عقلانیت در سازماندهی رزم، سازماندهی مبارزه هم نظامی هم فرهنگی هم سیاسی، درسته؟ یکی هم عقبشنی تاکتیکی، همون عقلانیت رزم، با حساب کتاب، با برنامه باید بینید جلو، همجه سلط ما مجاهد را خداییم. مثل اینا که تو مسائل فرهنگی آقا دینه دیگه، دین اینو گفته ما میگیم دیگه. آقا عمو دین هزار تا چیز گفته، یکیش اینه. بعد مگه گفته هر چیزی رو هر جایی هر جوری با هر کسی بگو؟ مخاطب کیه؟ مگه خود انبیا نگفتن نکلم الناس علی قدر عقوله؟ ما با مردم به اندازه ظرفیت عقلی و فهمشون حرف میزنیم. خیلی این قرآن میفهمد فرار تسلیم جهنم، مقاومت واجب، اما عقلانیت در مبارزه بله. عقب نشینی همین نرمش قهرمانانه که میگن، نمیدی نرمش قهرمانانه غیر از چرخش خائنانه یا سازشکارانه است. تو همین قضایای برجام شما این دو تا صدا همیشه هست، یکی رهبری میگه خیلی خب برای که آمریکا افشا بشه یه گدی هم از تردید بیان بیرون، حجت هم تمام بشه، ما این کارو میکنیم ولی با این شرایط. یه خط دیگه هم هی ملق میزنه، هر کار میشه آخرش باز قبلش اوبره که آقا دیگه بعد از 18 سال داریم مذاکره میکنی، همش هم دروغ میگی، هی ما به وعده عمل میکنی ولی هیچی نمیکنی، باز دوباره حالا که اگه آ نه دوباره خب تحریما رو بردار نشون بده برداشتی بیا، باز یه گده از اینجا میگه نه بیان جز به جز چیکار کنی با هم دیگه، همش تا آخر لاس میزنن و هی باج میدونن، اصلا عادت کردن به باج دادن، عادت کردن به باج دادن. خب این همینه دیگه، او نرمش قهرمانانه یه که یک قدم میای عقب تا بعد سه قدم بری جلو، از اصول کوتاه نمیای، مثل صلح حدیبیه، مثل صلح امام حسن علیه السلام که صلح نبود در واقع آتش بس بود، ولی یه وقت سازش میکنه. اینه دقت کنیم تفکیک بکنیم، آماده میشی برای حمله مجدد یا پیوستن به گروه دیگر از مجاهدین برای ضربه بزرگتر به دشمن، او حسابش جداست. این جمله که حضرت امیر به رزمنده هاشون فرمودن، عقلانیت در مبارزه، نه تسلیم و عقب نشینی و فرار. گفتن از اون محور بیاید عقب، ما باید از این محور ضربه رو بزنیم. یه دو گفتن آقا عقب بیایم یعنی چی؟ فرمودن که لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کره، فشار روتون نیاد، سنگین نباشه براتون اون عقب نشینی تاکتیکی موقتی که بعدش حمله مجدده. ولا جولتون بعدها حمله، جولان و جولانش که میدیم حرکت میکنیم، تحرک تاکتیکه و بعدش حمله است، ما داریم آماده میشیم برای حمله بعدی. اما یه عده همونجوری که میان عقب، کلا میان عقب که کلا برن عقب. این دو تا رو باید فرقش رو قائل بود. و السلام علیکم و رحمت الله.